دید و دانشجویانی که بالاخره مشغول درس خوندن هستن. محبت اهل بیت، اونها هم اهل بیت رو قبول دارن، یعنی خیلی از اهل تسنن اهل بیت رو قبول دارن، تشیع هم که اهل بیت رو که دیگه تاج سر خودشون میدونن. عرضم به حضور شما در خصوص اهل بیت مفصل صحبت میکنن و برنامه دارن، مراسم دارن، در شادی هاشون شادن، در عرضم به حضور شما غمشون غمگینن. خدمت شما که عرض بکنم اونها خب اهل بیت رو یواش یواش شما نگاه میکنید میبینید توی بحث پیاده روی اربعین میبینید که از تمام مردم دنیا جمع میشن میان و در کنگره عظیم اربعین، مثل کنگره عظیم حج ما یه زمانی میگفتیم، امروز کنگره اربعین واقعا یه کنگره به تمام معنایه که خودش یک ظرفیت بسیار بسیار قابل توجه و بزرگی برای بحث شناسوندن و بحث ارزم بزرگ شما، خودش یک ظرفیت بزرگی برای بحث مسائل وحدت بخش حتی بین مسلمان و غیر مسلمان.
دقیقاً.
حالا ما بحث وحدت عموما بین مسلمان و بین اهل سنت و اهل مثلا تشیع صحبت میکنیم، ولی الان دیگه بین مسلمان و غیر مسلمان بحث مجاورت های جغرافیایی مخصوصا توی منطقه خودمون هستش. خدمت شما که عرض بکنم، عرضم به محضر مبارک شما، خب زمینه های شبه و اختلاف رو باید شناخت و در جهت رفعش پیگیری کرد. گسترش دانشگاه های مذاهب اسلامی که ما میتونیم در سرتاسر سر دنیا، مثل بانک ها، مثل ما الان در سرتاسر سر دنیا بانک داریم، بانک ملی شعبه مثلا فلان، بانک ملت شعبه،
دارید یواش یواش تبلیغ میکنید.
بله بله دیگه وارد بله مباحث تبلیغ داریم میشیم. منظور ما از این حیث هستش که به هر حال میتونیم خدمت شما کس کنم این دانشگاه های مذاهب اسلامی رو در سرتاسر سر دنیا به وجود بیاریم. ایجاد کرسی های گفتگوهای علمی هستش، انتشار فتواها و نظریه های تقریبی هستش، گسترش عقلانیت هست. اسلام وقتی اومد عقل رو در حقیقت عقلانیت و عقل رو گسترش داد. عرضم حضور شما و هرچند این عقلانیت بیشتر بشه قطعا فهم موضوع بیشتر میشه و به عمق واقعیت عرضم حضور شما اسلام بیشتر پی میبرن و انقلاب اسلامی. یک سری راهکارهای سیاسی براش مثلا وجود داره، مثل فعال‌تر شدن جایگاه های سازمان کنفرانس اسلامی. عرضم حضور شما تدوین منشور وحدت میان کشورهای اسلامی هستش. خدمت شما که عرض بکنم که حالا در خصوص بحث این منشور وحدت میان کشورهای اسلامی، خدمت شما که عرض بکنم یکی قرار گرفتن قرآن و آموزه‌های قرآن به عنوان پایه وحدت ما میتونیم ازش عرضم حضور شما نام ببریم. تلاش کشورهای اسلامی برای معرفی شایسته و تبلیغ مناسب اسلام در جهانه که در حقیقت این جزئی یکی از خدمت شما که عرض بکنم اساسی ترین اصول اون موضوع هستش. بحث پرهیز از دخالت در امور یکدیگر با شعارهای مثل همزیستی و مسائل این مدلی، یعنی دخالت نباید بکنیم اما در چارچوب هایی که مربوط به آیین اسلام میشه، در آیین بحث مباحث مربوط به انقلاب اسلامی اینها میشه، ما میتونیم ان شاء الله به امید خدا ورود داشته باشیم و در نهایت داشتن طرح و نقشه مشخص برای رویارویی با عرضم حضور شما چالش هایی که فراروی جهان اسلام وجود داره. موارد دیگه مثل تعیین مجازات برای تفرقه افغانی هستش که بسیار مهمه. امروز شما میبینید دیگه چه اتفاقاتی داره در مخصوصا در جهان اسلام میفته و به کمک شیطان بزرگ و با اون خوی دشمنی و خدمت شما که از ما حیوانی که او دشمن بزرگ ما داره، عرضم حضور شما اتفاقات داره میفته. راهکارهای اقتصادی داریم مثل توسعه روابط اقتصادی، ایجاد مرکز توسعه فناوری جهان اسلام، تقویت صنعت گردشگری و موارد اینچنینی.
خیلی ممنونم آقای موسوی، من میخوام که فرصتی رو هم داشته باشیم که اصلا بتونیم که هر دو بزرگوار جنبندی داشته باشید از فرمایشاتتون، ولی یه 3-4 دقیقه تا زمانی که برسیم به بحث جنبندی فرصت داریم. میخوام اشاره شد به صورت جست و گریخته به موضوع فلسطین و خب این 100 خورده ای روزی که داره میگذره از جنگی که در غزه برقرار، 123 روز. درود بر شما. عرضم به حضورتون که جناب آقای دکتر صادقی، چون شما هم روز شمارتون خیلی دقیق بودش، جناب عالی ورود بکنید به موضوع فلسطین و نقش جمهوری اسلامی ایران رو در قرار دادن مسئله فلسطین در رأس همه امور جهان و ایجاد وحدت جهانی یک بررسی بفرمایید تا بریم به سراغ جنبندی.
بله خب اگر بخوایم در این مورد بحث و گفتگو کنیم، در آمار یک نقطه مشترک دیگه هم امروز داریم، این که 123 روز نبرد غزه است و 23 روز هم مونده دقیقا تا انتخابات کشور. خب در بحث مقاومت اگر بخوایم تحلیل رو ارائه بدیم، به هر حال این انقلاب اسلامی ایران بوده که مقاومت اسلامی رو در غرب آسیا زنده کرد و بذر مقاومت رو در غرب آسیا کاشت و امروز ما در حال چیدن میوه های اون مقاومتی بودیم که کاشتیم. و یادمان هم باشد حالا که این بذر به ثمر نشسته، دیگر دلیلی ندارد که ایران در هر جنگی در غرب آسیا خودش رو وارد کنه، چون اون نهال مقاومت امروز تنومند شده و خودشون میتوانند مناطقی که در دست خودشون رو به خوبی کنترل کنند. امروز که ما داریم با هم صحبت میکنیم، امروزه صهیونیسم جهانی در مثلث برمودای غرب آسیا به خفگی ژئواستراتژیک دچار شده. سه ضلعه این مثلث برمودا، جریان مقاومت در عراق، ضلع دوم جریان مقاومت در غزه، و ضلع سوم که شاید بگیم مهمترین قسمت این اضلاع هست، جریان مقاومت انصارالله یمن هستند. امروز مقاومت اسلامی با هوشیاری کامل در مسئله غزه ورود پیدا کرده.
بله.
ما یادمون نمیره، به هر حال همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم، آمار شهدای غزه از 28,000 نفر فراتر رفته و امروز مقاومت در غزه به دریای سرخ، به خلیج عدن هم کشیده شده. خب این چی رو ثابت میکنه؟ این رو ثابت میکنه که ملت های مسلمان فهمیدند، به این فهم مشترک رسیده اند که می توانند با در کنار هم ایستادن در روبروی دشمن مشترک ایستادگی کنند. امروزه غرب به رهبری آمریکا و اسرائیل در دریای سرخ دچار آچمز ژئوپلیتیکی شده. حقیقتا نمیدونستن اینو باید چی کار کنن آمریکایی در دریای سرخ. هر روز ضرر میخوردن. خب این ضرر خوردن آمریکایی‌ها و غربی‌ها، انگلیسی‌ها در دریای سرخ اقتصاد اونها رو خیلی تحت تاثیر قرار داد، علل خصوص اقتصاد خود اسرائیل رو. و مهمترین فاکتور در سیاست بین‌الملل در جهان امروز بحث اقتصاد هست. ما یادمون نمیره، به هر حال اقتصاد امروزه در چه غرب آسیا، چه برای عربستان خیلی مهمه، چه برای خود قطر مهمه، برای هند مهمه، برای چین مهمه، برای کشورهایی که اقتصاد دریا محور دارند امنیت دریای سرخ حرف اول رو میزنه. به همین خاطر من اعتقاد دارم که آمریکا و انگلیسی ها ناچار بودند به اینکه بیان با حماس، با مردم غزه به گفتگو بنشینند و آتش بس رو انجام بدن، و ناچار هستند که بیان و کوتاه بیایند بر سر نبرد غزه. راه دیگه ای ندارن.
خیلی متشکرم آقای دکتر صادقی. من خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند تا همین جای کار جام ملت‌های آسیا رو هم تبریک بگم که ایران و قطر بازیشون رو شروع کردن، در دقیقه 4 برای بچه‌های تیم ایران یک گل به قطر زدن که تا همین جای کار ما 1-0 جلو هستیم از تیم قطر در جام ملت‌های آسیا در دهه مبارک فتح 1402.
در وحدت هم همینو بگم یه چیزی، همین امروز، همین الان که مسابقه ایران و قطر داره برگزار میشه، ما به یاد داشته باشیم که برای اولین بار در تاریخ هست که در جام ملت‌های آسیا 3 تیم مسلمان به مسابقات نهایی راه پیدا کردن و این برای به هر حال امت اسلامی یک پیروزی خودش. ما شک نداریم که یک جامعه مسلمان قهرمان جام ملت‌ها خواهد شد
انشاءالله. خیلی متشکرم. اگر اجازه بفرما حدوداً 6 دقیقه تا پایان برنامه وقت داریم، هر دو بزرگوار 3 دقیقه جنبندی بفرمایید. آقای موسوی با جناب علی آغاز می‌کنیم.
بله، من تشکر می‌کنم از حضرت علی و آقای دکتر صادقلوی بزرگوار که این وقت رو در اختیار بنده قرار دادید. من در بحث جمع بندیم خدمت شما که عرض بکنم، چون مبحث آخری که مطرح فرمودید در بحث قضیه فلسطین و عرضم بزرگ شما بحث جبهه مقاومت و اینها بود، عرضم بزرگ شما که من میخوام یه نگاهی بندازم به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص خدمت شما که عرض کنم این اهمیت اینکه قضیه فلسطین باید همیشه خدمت شما که عرض بکنم در اولویت جمهوری اسلامی و حتی جهان اسلام باشه. یه چند تا جمله از حضرت آقا دارم خدمت شما که عرض بکنم، مطرح میکنم و انشالله با امید خدا شما رو به خدای بزرگ میسپارم. نکته‌ای که وجود داره، اولا حضرت آقا میفهمند مظلوم ترین مردم دنیا در فلسطین هستند. این نه به معنای ظلم پذیری اونهاست، نه، به معنای شاید صبر استراتژیک اونهاست. میگه اینا ببینید چقدر قصد به یک کشور مسلمان و سپردن آن به یک جامعه موزاییکی و جعلی. اینا تاریخاش هم موجوده. مورد اول در 7/5/93 مطرح شده، مورد دوم در 9/7/90 مطرح شده. کشتار، ظلم و اهانت مستمر به یک کشور برای غصبش. تهدید قبله اول مسلمان ها به تخریب، توهین و زوال، که این یکی از نقاط خدمت شما غیر قابل باوری هست و غیر قابل گذشتی هست برای جامعه مسلمان. عرضم بزرگ شما نقش رژیم صهیونیستی به عنوان پایگاه نظامی امنیتی و سیاسی دولت‌های استکباری علیه مسلمان‌ها که در رأسشون هم آمریکای خونخوار وجود داره، استفاده صهیونیسم از سرزمین فلسطین برای گسترش سلطه خطرناک خود در جهان، اینها مواردی هستش که حضرت آقا تأکید میکنه که مسئله فلسطین باید در اولویت همه مسائل باشه. لذا و موارد دیگه که حالا یه جمله از میفهمد که امام خمینی دفاع از مردم مظلوم فلسطین را مسئله اصلی میدونست. پس این معلومه که یک راهبرد بود از زمان حضرت امام، این موضوع وجود داشته تا انشالله با امید خدا متصل به قیام حضرت حجت بشه. بازم تشکر میکنم از اینکه تحمل کردید و
سلامت باشید. خیلی متشکرم جناب آقای موسوی، تحلیلگر انقلاب اسلامی، جناب آقای دکتر صادقلو. جنبندی جناب عالی رو هم از بحث امروز میشنویم.
بله، من به عنوان جنبندی اعتقاد دارم، باز هم تاکید میکنم که امروز بیداری اسلامی به یک بیداری جهانی تبدیل شده است. حتی آن دانشجوی آمریکایی که در دانشگاه هاروارد میآید و اسامی شهدای غزه روی کاغذ مینویسه، او هم بخشی از هم بیداری اسلامی است، هم بیداری جهانی است. باز هم تاکید میکنم که بیداری اسلامی مرزهای جغرافیایی را در نوردیده است. همین امروز که ما داریم با هم صحبت میکنیم، بیداری جهانی به بیخ گوش کاخ سفید رسیده. حتی ما در بزرگراه کانستیتوشن و خیابان پنسیلوانیا نیویورک هم میتوانیم بیداری اسلامی رو شاهد باشیم و این یک برکت است، برکتی برگرفته شده از انقلاب شکوهمند اسلامی. در خدمت شما.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر سعید صادقلو، کارشناس مسائل سیاسی. از هر دو بزرگوار برای تشریف فرماییتون سپاسگزار هستم. ما به اتفاق شما دو میهمان ارجمند موضوع تبیین راهبردی نقش انقلاب اسلامی در بیداری اسلامی و وحدت بخشی به جهان اسلام رو تبیین کردیم، از موضوعات مختلف گفتیم. الهامات بیدارگرانه انقلاب اسلامی ایران برای مسلمانان در سایر نقاط جهان و همچنین بررسی کردیم نقش انقلاب اسلامی رو در بیداری اسلامی، در وحدت جهان اسلام و همچنین تقریب مزار و ایجاد همگرایی بین مسلمانان. مسئله فلسطین رو هم که در رأس همه امور جهان اسلام هست به بحث و گفتگو نشستیم. خیلی متشکرم از همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو و همچنین رادیو انقلاب که تا این لحظه همراه ما بودید. روز و روزگار بر شما خوش.
مشارکت پرشور، آگندی روشن، نمایش امید و وحدت ملی، حضور ایران قدیم، ایستادگی ملتی انقلابی، تجدید میثاق با آرمانهای امام خمینی رحمت الله علیه و شهدای انقلاب اسلامی، تجدید بیعت با امام خامنه ای مقدس دهدعالی، جشن بزرگ ملت ایران در راه پیمایی 22 بهمن، یک شنبه ساعت 9:30 صبح همزمان در سراسر کشور. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
اقرأ بسم ربک الذی خلق. ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. عید مبعث پیامبر مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بر شما خجسته باد. بعثت امید انسان به فردایی روشن است. بعثت نشانه مهرورزی خدا با خاکیان و باران رحمت بی حد او بر زمینیان است. بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مبارک باد.
شب شب یاره، شب دلداره، شب پیغمبری احمد مختاره. شب شب یاره، شب دلداره، شب پیغمبری احمد مختاره. شب شادیه عالم این اومد، شب آقایی جد الحسن این اومد، شب آقایی جد الحسن این اومد. عشق باج رسول الله شده با دلم صمیمی، بزا تا صفا کنیم باز ما با این شعر قدیمی. ماه فرو ماند از جمال محمد، ماه فرو ماند از جمال محمد. سر نباشد به اعتدال محمد، سر نباشد به اعتدال محمد. سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و حال محمد، عشق محمد بس است و حال محمد. خدا نوشته به روی دلا عوض زهرا، خدا نوشته به روی دلا عوض زهرا. سلام ما به حبیب خدا عوض زهرا، سلام ما به حبیب خدا عوض زهرا. صلواتون 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 صلوات صلوات على محمد، صلوات صلوات على صلوات 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 صلوات. بگو جانانه شب ایمانه، شب میلادی یک کتاب قرآنه. آسمانی ها هم هواییشن، همه اهل جهان گرم گداییشن. آسمانی ها هم هواییشن، همه اهل جهان گرم گداییشن. علی شده نوای همه انبیا عوض زهرا، شده نوای همه انبیا عوض زهرا. پدر بزرگ شهر کربلا عوض زهرا، پدر بزرگ شهر کربلا عوض زهرا. اینا بگو صلواتون 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 صلواتون. با سحر والله یا علی میگم، با سحر والله یا علی میگم، با سحر والله. خوش به آل اونایی که مشهدن انشاءالله. یا علی میگم تو سحر انشاءالله، خوش به آل اونایی که مشهدن انشاءالله. عاشقا باید با ولی باشن، شب مبعث دایره یه علی باشن.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند همانا من مبعوث شدم تا فضائل اخلاقی را به کمال برسانم. عید سعید مبعث رو به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنیم. شما همچنان همراه هستید با بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. این بخش تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت. میان برنامه را آماده کرده ایم با عنوان تصویب شد.
آبادی این خونه به دست خانمونه، خیلی غریبه واسه ما ایجاد رقابت و تصفیه.
این اقدام میتونه توی کشور حذف امضای طلایی.
ما دوست داریم در حمایت از زنان
این شب عیدی خیلی خوبه
برای بی‌نیاز شدن از واردات
رایگان شدن قبوز مددجویان کمیته امداد
کارگر ساختمانی رو بیمه کنید.
اون خانواده‌ای که 3 تا فرزند به بالا دارن بدون قرعه کشی خودرو بگیرن.
این قسمت تدبیر مجلس برای ساماندهی خدمات الکترونیک سلامت.
صف بود، شلوغی بود، اذیت می‌شدیم.
تا همین چند سال پیش بیماران از دفترچه‌های کاغذی گلایه داشتند.
سختش این بود، باید می‌رفتیم شعبه علاف می‌شدیم تا دفترچه‌مون تعویض می‌کرد.
دستخط دکترها که مثلا بد بود، نمی‌شد تشخیص داد.
کاغذ هدر می‌ره، از بین می‌ره.
راهکار رهایی از مشکلات خط خوردگی نسخ و هدر رفت کاغذ چیزی نبود جز دستیابی به سامانه خدمات الکترونیک سلامت. موضوعی که هم در برنامه پنجم توسعه در مجلس ما آن اشاره شد.
مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت دولت دهم خرداد 1391.
بند جیم ماده 32 قانون برنامه پنجم ما رو موظف کرده که سامانه خدمات جامع و همگانی سلامت مبتنی بر مراقبت‌های اولیه سلامت که کارایی کیفیت خدمات سلامت رو افزایش میده و بستر ارائه او هم پرونده الکترونیک سلامت است.
و هم بررسی آن در برنامه ششم کش و قوس‌های فراوان بین نمایندگان داشت.
سحن علنی مجلس بهمن 97.
سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر مکلفند نسبت به ارسال بر خط اطلاعات بیمه شدگان خود و به روزرسانی پایگاه مذکور به صورت رایگان و مستمر اقدام و نسبت به بهره برداری از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه جهت ارائه کلیه خدمات بیمه‌ای و درمانی به بیمه شدگان تحت پوشش خود استفاده کنند. سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است نسبت به استحقاق سنجی بیمه شدگان مشتمل بر امکان اعتبار سنجی بیمه‌ای و کنترل رفع همپوشانی آنان با استفاده از پایگاه اطلاعات بر خط بیمه شدگان کشور و به صورت الکترونیکی اقدام کند.
صحن علنی مجلس اسفند 99.
سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه شدگان خود و به روزرسانی پایگاه مذکور به صورت رایگان و مستمر اقدام و از پایگاه مذکور از طریق جایگزین ابزارهای الکترونیکی استفاده کنند.
تشکیل سامانه خدمات جامع و همگانی سلامت و ایجاد پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان با سازمان ثبت احوال.
اینا باید یک پارچه بازنگری بشه و الزامات سلامت الکترونیک در این بازنگری در همه ابعادش دیده بشه.
طرحی که در این سالها اگرچه بارها رونمایی شد.
علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دولت 12.
در مرحله اول در مراکز ملکی خود سازمان تأمین اجتماعی ما فقدان دفترچه و عمل با سیستم‌های الکترونیک رو آغاز کردیم.
سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت 12.
امیدواریم که در پروسه اجرا این حرکت نمادین رو بتونیم اصلاح کنیم.
اما تا پیش از سال 1400 تنها 10% پیشرفت داشت و در نهایت با پیگیری نمایندگان به اجرای نسخه الکترونیک در همان سال انجامید.
رئیس جمهور دیماه 1400
این کار انجام نمی شد. حرفش زده می شد، تو قانون می اومد، به عنوان یه آرزو بیان می شد، همه می گفتن عجب کار خوبی، اما خب کسی تو میدون اجرا نمی رفت. این کار انجام شد.
پس از آن، یعنی در تاریخ 1 دی 1400، رسماً حذف دفترچه های کاغذی کلید خورد و اجرای قانونی نسخه الکترونیک رنگ و بوی الزامی گرفت.
محمد مهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایرانیان.
روز اول اجرای کامل نسخه نویسی الکترونیکی است.
همچنین پس از این زمان اگرچه نسخه نویسی الکترونیک تحقق 98% پیدا کرده، اما باز هم نمایندگان تأکید مضاعفی بر اجرای کامل این طرح دارند.
شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 11 مهر ماه 1402.
هم توی قانون برنامه 6 به طور کامل، الان هم توی قانون برنامه 7 پیش بینی شده و مخصوصا کمیسیون بهداشت درمان و مجلس تو این زمینه کار زیادی رو انجام دادن. تو قانون بودجه کارهای زیادی انجام شده و قطعا تو برنامه 7 هم تاکید شده که به طور کامل باید اجرایی و عملیاتی بشه.
حالا ثمره این ریل‌گذاری قانونی بهبود وضعیت مردم در دریافت خدمات درمانی است.
بدون اینکه نسخه داشون میبینه تو سایت نگاه میکنه میده، واقعا عالیه.
راضی ام از همه چیزشون، راضی ام. دیگه الکترونیکی شده، خیلی بهتر شده.
چه
مزیتایی
داره برای شما؟
دیگه نمیخواد این نسخه کاغذ ببریم، کاغذ بیاریم، اصیل میشیم. علافمون دیگه خیلی کمتر شده.
داروها تو سیستم ثبت میشه، سابقه درمانی بیمار ثبت میشه، داروایی که دریافت کرده، آزمایشی که انجام داده و یه حالت سوابق و پرونده‌ای برای بیمار تشکیل میشه.
خود ما که میخوایم سوابق رو ببینیم، آزمایشات رو، سوابقش رو ببینیم، محاسنیه که خیلی قابل قبوله.
دفترچه‌ها هست شده، کار ما هم راحت‌تر شده چون با کد ملی کار انجام میشه.
خیلی بهتر شده، سرعت عمل هم به نسخه نسخه‌های کاغذی خیلی بیشتر شده.
طرح نسخه نویسی الکترونیک علاوه بر حفظ سوابق بیماران، حالا سند روشنی در تجویز دارو، اجرای راهنماهای بالینی و دستیابی به حمایت‌های بیمه همگانی است.
این روزها یادآور روزهایی است که نهال نوپای انقلاب با خون هزاران لاله در عمق زمستانی تاریک و سرد و سخت به بار نشست. نهال نوپایی که اینک درختی قوی و تنومند است. دهه فجر مبارک باد. او مانند خورشید آمد و با خود نور و گرما را به همراه آورد. او مثل ماه است، ماهی که شبهای تاریک ما را مهتابی و روشن می کند. با آمدن او همه جا روشن و پر از امید شد. نگاه او مانند آفتاب گرم و زیبا بود. آری، او امام عزیز ما بود. دهه فجر مبارک باد. در دهه فجر اسلام تولدی دوباره یافت و این دهه در تاریخ ایران نقطه‌ای تعیین کننده و بیمانند به شمار می رود. پیروزی فجری بود که دامن افق‌ها را روشن ساخت و پرده های ظلمت شرق و غرب را از هم درید و ایران را نورباران کرد. دهه مبارک فجر و همچنین عید سعید مبعث رو حضور همه شما هموطنان عزیزم تبریک عرض می‌کنم. تو این فرصت برنامه بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو بشنوید.